به زندگی چارلز اسپرجن فکر میکنیم و شاید ممکنه فکر کنید که چرا موعظه کلام خداوند رو ترک کنیم و به موضوعی فکر کنیم که شاید به شکل مستقیم به کلام خداوند مربوط نیست. اما این وظیفه ماست به عنوان مسیحیان تا کارهای خداوند رو بدونیم و بدونیم که چگونه خداوند در طول تاریخ کلیسای خودش رو برکت داده. لذا توجه خود رو به این موضوع فکر میکنیم. موضوعی که امروز در نظر داریم. بدون شک یکی از بزرگترین دلایل افول کلیسا به لحاظ معنوی این است که ما تاریخ کلیسا و تاریخ قوم خداوند رو فراموش کردیم و این گناه و این نافرمانی از کلام خداوند. در کلام خداوند به ما فرمان داده شده کسانی که کلام رو به ما گفتن بیاد داشته باشیم. این وظیفه کلیساست و آیات زیادی هست از کتاب مقدس و من یکی رو براتون میخونم در مزمور 77. نویسنده این مزمور چنین میگه: کارهای خداوند را یاد خواهم کرد، آری عجایب تو را که از قدیم است به یاد خواهم آورد، در تمامی کارهای تو تأمل خواهم کرد و به اعمال تو خواهم اندیشید. و مزمور بعد چنین میگه: آنچرا که شنیده و دانسته ایم و پدرانمان به ما باز گفتند، آنها را از فرزندان ایشان پنهان نخواهیم داشت. من با آقای اوون صحبت میکردم امروز صبح و امروز به من گفت که این دو ستون چوبی بلندی که در ساختمان کلیسا وجود داره، این چوبها تازه نیست و اگر دقت کنید هم یابید که این چوبها در جای دیگه بوده، این ستونهای چوبی به اینجا آورده شده. اما ما امیدواریم که این مکان سالها باقی بمونه و شاید این ستونهای چوبی 100 سال از عمرش بگذره و به این هدف به اینجا اومده و باقی خواهد موند. و تاریخ کلیسای خداوند نیز به همین شکله. ما که مسیحیان هستیم و قوم خداوند هستیم، ما که تحت مشیت خداوند کلام او رو شنیده ایم، کلام خداوند با قدرت به ما اومده، چه به صورت نوشتاری چه به صورت گفتاری، و بدون شک تأثیر سی اچ اسپرجن بسیار زیاد بوده در زندگی ما، هرچند که او سالها قبل از جهان رفته. پس ما وظیفه داریم تا کارهای گذشته خداوند رو بیاد داشته باشیم با شکرگزاری و این خاطره رو به نسلهای آینده نیز منتقل کنیم. پس شروع صحبت رو با واقعی از زندگی چارلز هدن اسپرجن شروع می کنم. واقعی که روی داد در 7 اکتبر سال 1857 میلادی. ممکنه بیاد داشته باشید که این سالی هست که در انگلیس آشوب هندی ها می گویند. سربازان هند در هند عده زیادی از انگلیسی ها رو می کشن و سربازان رو، خانواده انگلیسی ها رو به قتل می رسونن. و دولت انگلیس 7 اکتبر اون سال رو روز روزه و فروتنی و دعا مقدر می ذاره. اکثر کلیساهای انگلیس و به ویژه لندن اون روز رو در کلیسا جمع شدن به این هدف، شکرگزاری و دعا. جنوب لندن یک ساختمان خاصی بود به نام کریستال پلاس یا قصر شیشه‌ای، زیرا این کاملا از شیشه ساخته شده بود در سال 1851 برای یک نمایش بزرگ در زمان ملکه ویکتوریا و این اولین نمایشگاه بزرگ بود در اون زمان. محصولات و وسائل غیره رو در اونجا به نمایش گذارده بودن و بعد اونو از اونجا به سیدنام هیل آوردن و در اونجا قرارش دادن و محل نمایش بود و کنسرت موسیقی و غیره. در این رویداد 1857 کسانی که مسئول اون کریستال پلاس بودن گفتن این ساختمون رو ما باز کنیم به روی مسیحیان تا بیان و دعا کنن و بعد آقای سی اچ اسپرجن رو دعوت کنیم تا بیاد و موعظه کنه. و این اتفاقی بود که روی داد. اون روز چهارشنبه بود، وسط هفته. فکر نکنم کسی اون روز به کار رفت زیرا روز ملی تعطیل بود. میخونیم که 7 صبح هوا بارونیه مثل هر روز. 7:30 صبح قطار به اون منطقه میاد، به سیدنم. جلسه ساعت 12 شروع میشه. سر ساعت 12 در اون سکویی که ساختن در انتهای اون قصر شیشه‌ای، سی اچ اسپرجن برمیخیزه هم میاد تا موعظه کنه. اون مرد تقریبا قد کوتاهی هست، موهاش سیاه که از وسط جدا شده، دستمال گردن سفیدی داره، لباس روستایی ها به تنش هست. وقتی که میایسته من فکر نکنم که همه او رو میدیدن که در اون سالون بودن، زیرا در اون ساختمون 23,600 نفر جمع شده بودن، به احتمال زیاد بزرگترین جمعیتی که تا به اون روز در یک ساختمون جمع شده بود برای شنیدن کلام خداوند. حدود 1600 فوت قدشه، 107 فوت قدش هست و در این ساختمون شیشه‌ای هست که سپیجن صحبت میکنه بدون میکروفون و بدون بلندگو، و اگر او رو نمیتونستن ببینن بدون شک میتونستن او رو ببینن، زیرا در اون زمان هر کس که او رو شنیده بود از صفاتی صحبت میکرد که چگونه کلام او و صدای او هست. ادهی میگفتن صدای او مثل یک زنگ نقره‌ای هست در شفافیتش، ادهی دیگه میگفتن که صدای او مثل یک شیپور هست و واقعا خصوصیت کلام او چنین بسیار قوی و بلند. خب او شروع میکنه ابتدا دعا کردن و بعد سرودی رو میخونن، سرود مسیحی رو، سپس کلام خداوند میخونه از کتاب دانیال فصل 9 و بعد دعا میکنه و بعد شروع میکنه به موعظه کردن با این کلام و میگه من امیدوارم روح خداوند به من یاری بده و از شما میخوام به فصل 6 میکا و آیه 9 دقت کنم. به چوب دستی و مقرر دارنده آن گوش فرا دهید. برژن به اونا نگفت که چگونه این آیه رو انتخاب کرده، اما ما میدونیم که اون هرگز از یک آیه موعظه نمی کرد مگر اینکه این آیه واقعا روی دلش تأثیر گذاشته بود و این آیه بدون شک تأثیری بر دلش گذارده بود. وقتی که موعظه‌اش آماده می کرد، اولین کلامش در این موعظه این بود: این جهان محل مجازات گناه نیست. و بعد ادامه میده که وظیفه‌اش اینه که همچنان که در اونجا جمع شدن تا به اونها صحبت کنه از گناهشون، از گناه قوم، و این کاری که انجام میده ابتدا در مورد گناه مردم صحبت میکنه و تحمل بی اخلاقی در جامعه و بعد در مورد ظلم و ستم صحبت میکنه که به فقرا میرسه و میگه بنگرید امروز افرادی که ثروتمندن چقدر به فقرا ظلم میکنن. در بسیاری از مکانها حقوقی که فقرا میگیرن بسیار پایین تر از اونی که واقعا حقشونه و اکثر ثروتمندان به فقرا نگاه میکنن به عنوان پله های نردبون تا از اون بالا برن. و بعد توصیف میکنه که چگونه در کارخونه ها فشار میاد بر کارگران و غیره. پس از این گی بزرگان زمین، خدایی وجود داره و او گفته در زمین عدالت و پارسایی داشته باشید و ظلم نکنید. سپس در مورد گناه فقرا صحبت میکنه که اکثر شنوندگان در اون سالون جز این گروه بودن و میگه صدها نفر از اونها هستن که در اینجا هستن که وقتی که باید کار کنید و بهتون حقوق داده شده شما اون وقت رو میدوزید برای چیز دیگه ای. و کدومی که از شماست که به خداوند نگاه کنه و بگه تو من رو فقیر ساختی اما من در همون شرایط به سختی کار میکنم. و بعد سپرژن به گناه کلیسا اشاره میکنه و میگه کلیسای خداوند چوب دستی فرود اومده و کلیسا باید اون رو بشنوه. و منظور من از کلیسا کلیسای دولتی انگلیس نیست، بلکه کل جماعت مسیحیانه و ما وظیفه خود رو انجام ندادیم. و سال هاست که در کلیساها مبشرین کلام رو چنان که باید بشارت نمیدن. اونها سخنوری رو بلدن اما مردم نمیدونن که کلام خداوند چیست. کلیسای مسیح به خواب رفته وقتی که شیطان در حال بلعیدن جهان هست. و بعد سپرژن موعظه‌شو به آخر میرسونه و دعوت میکنه برای فروتنی، برای توبه، و میگه ای کاش من میتونستم امروز کسی رو برای مسیح دعوت کنم. جمع اومدن این مردم در اینجا برای من چه ارزشی داره؟ من برای جمع شدن من در این مردم در اینجا تلاش نمی کنم و من مشتاق احترام مردم نیستم. وقتی که خداوند من رو به خدمت خوند به من گفت از من کسی نترس و من از کسی نمی ترسم که انجیل رو به او برسونم. چند نکته است که میشه در مورد این واقعه گفت. 7 اکتبر اون سال. اولین نکته اینه. وقتی که اسپرژن به خون رفت اون روز عصر در خیابان نیوکنت رود، یعنی چهارشنبه عصر، به رخت خواب رفت تا روز جمعه صبح خوابید. این تنها باری بود که این کار انجام داد. اون مدت 2 روز خوابید از خستگی. نکته دیگه که از این واقعه باقی مونده اینه که سالها بعد 2 مرد مسیحی با هم صحبت میکردن. یکی از اونها بیمار بود و رو به مرگ و دوستش از او پرسید که چگونه تو مسیحی شدی؟ اون که رو به مرگ بود پاسخش این بود: سالها قبل در اکتبر 1857 من کارگری بودم و یک کاری رو در کریستال پالاس انجام میدادم در لندن. ساختمون خالی بود و من با چند تا از دوستان بودم و این کار رو اونجا انجام میدادم و یک بار صدای بلند شد مثل صدای رعد و برق. با قدرت عالی گفت: بره خدا را بنگرید که گناه جهان را از میان بر می داره. و این چند روز قبل از روز چهارشنبه است و اسپرژن به اون ساختمون خالی رفته و می خواد اونجا را آزمایش کنه که آیا صداش به همه می رسه. و در اینجا عده کمی از کارگران هستن و این مرد هنوز بیاد داره که وقتی که اون روز این کلام به گوشش رسید این باعث شد تا واقعا مجاب سازه و بعدن مسیحی بشه. و یک واقعه دیگه و از همه جالبتر اینه که در مورد این واقعه، اون واعظ چند سالش بود؟ ایشون 22 سال بیشتر نداشت. و اگر میخواید این موعظه رو بخونید در جلد 3 از موعظه های سرمون موعظه های سپرژن هست، اما 60 دیگه از موعظه های او به زبان انگلیسی چاپ خواهد شد. در کل 63. حتی 25 سال بعد از مرگش تا سال 1917 این موعظه ها رو جمع می کردن و چاپ می کردن. و یکی از شگفتی های تاریخ کلیسا این است که خداوند به یک فرد چنین تأثیر عظیمی رو داده. شما می دونید در زمانی از زندگی اسپرژن در روز یک شنبه او موعظه می کرد در لندن و روزنامه های آمریکا روز دوشنبه بعد اون رو به چاپ می رسوندن. اونا رو به شیوه خاصی تلگرام می کردن به آمریکا به شکل فشرده و بعد اونها رو باید چاپ می کردن در آمریکا. هرچند این کار ساده ای نبود اما انجام می شد تا مدتی. موعظه های اسپرژن در واقع در سر تا سر جهان مسیحیت خونده می شد. چند سال قبل من تجربه غریبی داشتم و این به من ثابت کرد که تأثیر برکات خدمت مسیحی اسپرژن چقدر زیاد بود. من در شمال ولز بودم در یک روستا و با یک خانواده مسیحی صحبت می کردم. مردی که حدود 80 سال سنش بود. وقتی که صحبت می کردیم بحث به اسپرژن کشیده شد و این گفت که چگونه سالها قبل اسپرژن در اون دهکده صحبت کرده بود در فضای باز و اینکه چگونه مردم با اسب و درشکه کیلومترها اومده بودن تا کلام او رو بشنون. و اون میگه وقتی که در اون زمان ما بچه بودیم و جوونا میخواستن ازدواج کنن و حتی ما وقتی که میخواستیم ازدواج کنیم ما رسممون این بود که در کمد لباس اولین چیزی که قرار میدادیم، میدونستی اولین چیز چه بود؟ من گفتم نه. گفت تصویری از آقای اسپرژن. و این نشون میده که تأثیر کار او چقدر زیاد بود. در یک دهکده کوچک در شمال ولز، 63 موعظه های اسپرژن، شاید 20 سال قبل ممکن بود فکرشم به ذهن ما نرسه که اینها چاپ بشه، اما اکنون این کتاب ها چاپ شده در جلد های متفاوت در مجموعه های متفاوت چاپ شده به زبان انگلیسی در دسترس مردم است. حقیقت اینه که تأثیر اسپرژن امروزه همچنان باقیه و همون قدرتی که در اون زمان بود. یک مثالی رو بزنم. 5 سال قبل آقای مارتین قرار بود در جلسه در گلاسگو صحبت کنه در اسکاتلند. بعضی از دوستان من از یک خانم جوونی که تازه مسیحی شده بود دعوت میکنن که به اون جلسه بیاد. این خانم فکر کنم شاید 1 سال بود که مسیحی شده بود و تازه با مسیحیت آشنا شده، هیچ چیزی رو راجع به تاریخ کلیسا نمیدونه. اما این خانم میدونست که دوستانش توسط اسپرژن بسیار بهشون کمک شده. وقتی که به اون جلسه میرن با دوستانش، این خانم از دوستانش میپرسه آیا امشب آقای اسپرژن صحبت میکنه؟ این خانم تصور میکرد چون دوستانش راجبو صحبت میکنن اسپرژن هنوز زنده است. هیچ کس به او نگفته بود که او سالهاست که مرده و این خانم انتظار داشت تا اسپرژن اون شب بشنوه و ایشون اون شب آقای مارتین رو شنید و نه آقای اسپرژن رو. حالا به شکل خلاصه زندگی اسپرژن رو به شما بیان میکنم. او در جون 19 1834 به دنیا آمد. کلودون در اسکس انگلیس. به لحاظ معنوی ناحیه ایست انگلیا یعنی شرق لندن مهمه. وقتی که به اسکس و سافوک میرید، این جایی که کانستبل نقاش اون نقاشی ها رو انجام میداد، اما اونجا بسیار معروف بود قبل از کانستبل. به لحاظ تاریخ معنوی بسیاری از پیوریتن ها در اونجا بودن، بسیاری از اونها از اون مکان اومدن. در مکان اونجاست، در کلودون، که اسپرژن به دنیا اومد در 1834. وقتی که هنوز طفل کوچکی بود، او رو به خونه پدر بزرگش میبرن و 7 سال اول زندگیش در خونه پدر بزرگش بزرگ میشه. پدر بزرگش شبان کلیساست و در استنبورن زندگی میکنه، حدود 30 کیلومتر اون طرفتر از کلودون. علتش رو ما نمیدونیم، شاید بیماری مادرش علتش بود. در هر صورت بعد از اون پدر مادر رو به کلچستر میرن و وقتی که حدود 7 سالشه نزد پدر مادرش برمیگرده. اما اون 7 سالی که با پدر بزرگش بود تأثیر عمیقی رو اون میگذاره و هرگز خداوند رو فراموش نمیکنه برای لطفش. در 14 سالگی به مدرسه اونجا میره و بعد وقتی که به کالج میره مدت زیادی نمیمونه، زیرا حتی از معلم کالجش اطلاعاتش بیشتر بود. وقتی که 15 سالش بود شروع میکنه به کار در نیو مارکت، بدل میشه به یک معلم. در 1850 از اونجا به مدرسه دیگه میره و در اونجا درس میده، در کمبریج. مدرسه ها در اون زمان بسیار کوچک بود، مستقل بودن، متعلق بودن به مسیحیان و اسپرژن عنوان معلم به یکی از این مدرسه های کوچک مسیحی میره. سال بعد 1851 وقتی که 17 سالشه او شبان کلیسای واتر بیچ میشه در نزدیک کمبریج، 5 کیلومتر اون طرف از کمبریج، و تا 1854 در اونجاست. یک روز یک شنبه وقتی که 19 سالشه برای اولین بار در لندن موعظه میکنه، بلافاصله کلیسا که شبان نداره او رو دعوت میکنه تا شبان اونها بشه. سپس به نیو پارک میره، در 1854 در اون کلیسا هست، در نیو پارک در لندن، و این کلیسایی است که او باهاش کل خدمت زمینیش و دنیویش رو انجام میده و بعد در 1861 کلیسای متروپولیتن لندن رو میسازه تا 1891. آخرین موعظه‌اش رو در اون کلیسا در جون 1891 انجام میده و بعد بیماریش شدید میشه و از اون میمیره و قبل از اون به فرانسه میره تا استراحت کنه، اما در اونجا میمیره در 31 ژانویه در جنوب فرانسه در 1892 و سنش 57 سال بود. پس این خلاصه زندگی او هست. آنچه که میخوام اکنون انجام بدم در فرصتی که باقیه اینه که سعی کنم به بخشی از زندگی معنوی اسپرژن فکر کنم. من نمی‌دونم چگونه زندگی او رو خلاصه کنم. و بعد وقتی که فکر میکردم به ذهنم رسید بعضی از آیات هست که به نظر من نشون میداد که اینا زندگی اسپرژن رو چگونه نشون میدن. پس این آیات رو در نظر میگیریم. اولین آیه این هست. اول پتروس فصل 2 آیه 7. پس برای شما که ایمان دارید گرانبهاست. برای شما که ایمان دارید مسیح گرانبهاست. و در واقع این اولین آیه است که سپرژن از روی اون موعظه میکنه. وقتی که 16 سالش بود در یک کلیسای نزدیک کمبریج و اون میگه من فکر نمیکنم من میتونم چیز دیگه ای رو راجبش بحث کنم مگر ارزشمند بودن مسیح برای جان من. و حال بگذاری راجب مسیحی شدنش صحبت کنم. سپرژن به ما میگه که وقتی که بچه بود به مدت 5 سال از سن 10 تا سن 15 سالگی عذاب وجدان داشت و عذاب میکشید. به مدت 5 سال به مدت یک بچه میگه هیچ چیز در برابر چشمانم نبود مگر گناهان من. سالها به دنبال مغفرت بودم و نیافتم. و اون می نویسه که شریعت مثل یک ابر سیاهی اومد و یا مثل یک شخمی که اومد دل و جان من رو شخم زد. و به این شکل فشار زیادی روش بود. بعضی از نویسندگان او، کسانی که زندگیش رو می نویسند، میگن چگونه ممکنه او که پدر شبان کلیساست، چگونه این فرد ممکنه اینقدر عذاب بکشه، عذاب وجدان داشته باشه و چرا نجات نیافت. و ما نباید تعجب کنیم، زیرا وقتی که خداوند میخواد کسی رو برای مفید بودن استفاده کنه، بنا رو عمیق میسازه. و این کاری که خداوند داره با اسپرژن انجام میده. سرانجام در 6 ژانویه 1815 وقتی که صبح داره میره به کلیسا، هوا برف و بوران هست و نمیتونه همراهش پدرش بره به یک کلیسای که سر راهش میره و در اونجا کسی موعظه میکنه که نامش ثبت نشده. و آیه که موعظه میکنه این است: ای همه کرانهای زمین به من روی آورید و نجات یابید، زیرا که من خدا هستم و جز من خدایی نیست. وقتی که اون مرد صحبت میکنه، گویی نگاه میکنه به اسپرژن و به اون چنین میگه: ای جوون، آیا تو به خداوند نگاه کردی تا نجات یابید؟ و اسپرژن بعدها در خاطراتش مینویسه که گویی خداوند به من این توانایی رو داد تا نگاه کنم و نمیتونستم رویم رو برگردونم. و در اون روز ژانویه در سال 1850 اسپرژن تحول روحانی رو تجربه میکنه و بعد مینویسه: اکنون من میتونم هر کاری رو انجام بدم و به خاطر مسیح هر چیزی رو از دست بدم و بعد میدونم که در قیاس با محبتی که او من داره هیچه. و این زمان شدت محبتش به خداونده که نه تنها در زندگیش دیده میشه، بلکه به شکل غریبی در کل خدمت زمینیش نگاه داشته میشه. پس برای شما که ایمان دارید مسیح گرانبهاست. و می نویسی که من صبح بیدار می شدم صبح زود تا کلام خداوند رو بخونم و مشتاق این بودم تا خداوند از من استفاده کنه و نمی تونستم حتی 5 دقیقه هم ساکت بمونم تا اینکه یک کاری برای مسیح انجام بدم. یکی از موعظه‌های اولیش که انجام داد این عبارت درش بود که بسیار نشوندنده خصوصیت او هست. میگه 100 سال قبل یا بیشتر اگر ما به کلیساها میرفتیم ممکن بود به راحتی عده‌ای از شبانها را ببینیم که معروف بودن، اما اکنون همه ما انسان‌های کوچکی هستیم. هیچ کس ما را نمی‌شناسه. نام ما را هرگز بیاد نخواهند داشت. اکنون کسی بر این دنیا زنده نیست. کسانی هستند که خود را مرد می‌خوانند، اما اینها چیزی از مردانگی مسیحیت درشون نیست. و کوچک بودن مسیحیان علتش اینه که اونها خودشون رو به میزان کمی وقف مسیح کردند. و بعد می‌نویسه که در عصری که جان اوون بود، فائزین بزرگی در انگلیس بودند، اما اون زمان زمانی بود که اون شبانهای بزرگ که ما نامشون رو بیاد میاریم کسانی بودن که هیچ چیزی رو مهم نمیدونستن مگر مسیح. اونها رو از خونه بیرون انداخته بودن، از کلیسا بیرون میانداختن و اونها همه چیز رو به خاطر خداوند از دست دادن. اونها مردان بزرگی شدن. و اگر ما خود رو کاملا وقف مسیح سازیم، اگر ما بتونیم بگیم که از موی سرم تا کف پایم هیچ قطعه از خونم نیست که به خداوند تعلق نداشته باشه. تمام وقتم، تمام انرژیم، هرچه که دارم به خداوند عیسی مسیح تعلق داره. اگر بتونیم این رو بگیم، ما قوی میشیم، بدل میشیم به مردان مسیحی. و این کلام یک مرد جوون گفت و در کل زندگیش بیاد داشت. آخرین کلامش قبل از مرگش با همسرش این هست: من وقت بسیار ارزشمندی با خداوند عیسی مسیح داشتم. و آیه که اسپرجن عاشق اون بود، اشعار مسیحی بود. یکی از اشعار مسیحی که میگه: از روزی که محبت تو مرا نجات داد، نام تو برای من ارزشمند است. تحول روحانی او در 1850 میلادی، تعمیدش در همون سال در نزدیک کمبریج و بعد کلیسای تعمیدی کمبریج میپیونده. نکته دوم، آیه بعد که در نظر میگیریم، چگونه او رو فرا بخونن اگر به او ایمان نداشته باشن، و چگونه ایمان داشته باشن به او اگر از او نشنیده باشن، و چگونه نام او رو بشنون بدون یک واعظ. وقتی که اسپرجن شروع کرد به موعظه کردن در انگلیس و شاید در جهان انگلیس، در اون زمان تغییر بزرگی روی داده بود. واعظین پیرتر، کسانی مثل ویلیام جی و جان انگل جیمز، این افراد به تازگی مرده بودند. شاید 10 سال قبل عده‌ای از اونها از جهان رفته بودند. نسل تازه اومده بود و شیوهی تازه ای رو ارائه کرده بودند. شیوهی که بسیار زیبا بود، تحصیل کرده بودند. اما این موعظه ها به دل مردم تأثیر نمی کرد. و در این شرایطی که یک باره خدای زنده سی اکسپرژن رو می فرسته. و اولین چیزی که شنوندگان در می افتن در ووت بیچ و بعدن که به لندن اومد، تأثیر این بود که خداوند می دیدن که خداوند او رو فرستاده. و در میان همه این مبشرانی که مؤدبانه و به شکل تحصیل کرده ای صحبت می کنن، اسپرژن میاد به شیوهی کاملا متفاوت و تدهین روح القدس رو داره. و او چنین میگه اگر کلیسا بشارت دادن رو دوست نداشته باشه، خداوند کلیسا رو دوست نداره. و او میگه: من هر وقت که به منبر میرم تا موعظه کنم، دعا میکنم تا خداوند بر من رحم کنه، من یک گناهکارم. و با این آگاهی صحبت میکرد که خداوند حاضره. قدوسیت متعالش و ذات خداوند و رستگاری که او موعظه میکنه و مجازاتی که در انتظار هست. اسپرژن وقتی که به لندن میاد این احساس رو داره که خداوند با او هست و باید موعظه کنه به همه. و شاید یکی از خصوصیات بشارت او بود، در 1854 در لندن همه به کلیسا میرفتن. جایی از لندن بود که در روز یک شنبه شما می دیدید که مردم شاید صدها و یا هزارانی به کلیسا می رفتن. اما جایی که اسپرژن موعظه می کرد چنین مکانی نبود، بلکه برخلاف اون بود. این جنوب رودخانه یه تانس هست، جایی که خونه ها و مغازه ها پر بود از افراد فقیر، کسانی که روز یک شنبه مغازه هاشون باز بود، وقتی که می بستن می رفتن هواخوری. و در چنین مکانی از لندن هست که اسپرژن میاد و موعظه میکنه. و همچنان که سالها میگذره در اون کلیسا 14691 عضو جدید رو میپذیره. و اکثر زیاد این افراد کسانی نبودن که از کلیساهای دیگه میرفتن، بلکه کسانی که از دنیا بیرون کشیده میشن و به کلیسا اضافه میشن. یکی از نویسندگان آمریکایی در مورد اسپرژن که اوقات موعظه هاشو شنیدیم، میگه: اگر به کلیسای تبرنکل میرفتی، میدیدی که همه فقیرن. کلیسای او در واقع کلیسایی بود که محل فعالیت بود و تأثیر او بر روی شنوندگان و خدمت به کلیسا بود. کلیسایی که از افراد ثروتمند و بزرگ نبود، بلکه از فقرا و افراد سطح پایین جامعه. نکته دیگه در مورد بشارت انجیل این بود که به شیوهی که او به فرهنگ عام حمله می کرد و به مد روز و به سنت‌های مردم حمله می کرد، اسپرژن به کلاسیا به دانشکده‌های الهیات نرفته بود و کسانی که از اون دانشکده‌های الهیات بیرون می اومدن معروف بودن و همه اونا رو می شناخت و یک باره کسی وارد لندن شده که هیچ کس او رو نمی شناسه، به دانشکده الهیات نرفته، نوجوانیه و از روستای شرق انگلیس اومده و مثل بقیه شبانها صحبت نمی کنه، بلکه موعظه‌ای که صحبت می کنه و تعالیمش تعالیم جورج ویتفیلده و 200 ساله که از مد افتاده و گویی کلامی رو میگه که دیگه نمیشه گفت به اون شکل در سال 1850. نه بدین معنا که به شیوه کهنه صحبت میکرد، بلکه او سخنور خوبی بود. اونجا که میگفت برمیگشت به تاریخی که خونده بود و در نوجوانی میبینیم که تأثیری که او گرفته از بزرگان کلیسا چقدر زیاده، کسانی که 100 سال قبل از او مردن. یکی از موعظه هاشون این میگه: ای کلیسای خداوند بیدار شو، من که هستم؟ من خودم هم نیمه خواب هستم وقتی که من زندگی مردان بزرگانی رو میخونم مثل جوزف الین و یا ریچارد باکستر و یا ویلیام گرینشو و یا جورج فیلد. من از سر بودن خودم شرمنده میشم و به ویژه وقتی که به زندگی پولس رسول فکر میکنم من شرمنده میشم از خودم که چگونه من زندگی کردم. این مردان زندگی کردن. ما نمیتونیم بگیم ما زندگی کردیم. و صبر و بردباری خداوند چقدر زیاده با ما که با چنین کلیسایی تا این حد بردباری کرده. کلیسایی که تنبل در خدمت به مسیح. به یکی از شبانهای لندن در اون زمان گفت: سپرژن نوجوونه که اطلاعاتی نداره و زیاد صحبت میکنه. و بسیاری بهشون گویی توهین شده بود از شیوهی که او بشارت میداد. آیه دیگهی که مشخصه زندگی او هست، من فکر نکنم از روی این آیه موعظه کرده، اما این واقعا نشوندهنده زندگی او هست. امثال فصل 11 آیه 24: یکی میبخشد و دولتش افزون میگردد، دیگری دریغ میورزد و محتاج میشود. اولین بخش این آیه: یکی میبخشد یا یکی پخش میکند و دولتش افزون میگردد. معناشو میبینید؟ کسی که داره میبخشه، کسی که خودش رو کاملا وقف مسیح میکنه و هرچه که بیشتر این کار انجام میده بیشتر بهش داده میشه. به اون که داده شده بیشتر داده خواهد شد. کسی که میده، میبخشه، زندگیشو به مسیح میده و هرچه که بیشتر این کار انجام میده خداوند به اون بیشتر میده. میبخشد و دولتش افزون میگردد. و چقدر این حقیقت داره در مورد سپرژن. ادهی بودن که در جوانی او میگفتن این فرد نمیتونه ادامه بده، اما نه تنهایی ادامه داشت بلکه عمیقتر و غنیتر گشت. مردی به نام ویلکینسون امریکایی بود و به لندن میاد و سپرژن رو میشنوه وقتی که 24 سالش بود و او بار دیگه که به لندن میاد 53 سالشه و دوباره میاد به کلیسای متروپولیتن تبرنکل. وقتی که نزدیک میشه در میابه که روبروش یک خانومیه که لااقل کلفتیه در جایی و با این خانم شروع میکنه به صحبت کردن و او از این خانم میپرسه: آیا اسپرژن صحبت میکنه امروز؟ مریض شده؟ اون دختر میگه: نه، شبان ما آقای اسپرژن بهتر و بهتر موعظه میکنه، روز به روز بهتر میشه. وقتی که آقای ویلکینسون به اون کلیسا میره و بیرون میاد با اعضای کلیسای دیگه ای روبرو میشه، با همون کلیسا، و اونا میگن آقای اسپرژن مرتب بهتر و بهتر میشه در مورد موعظه کردنش. به ایشون وقتی که او 24 سالش بود و بعد 53 سالش بود شنیده بود و این شیوهی موعظه کردن و غنای موعظه کردن اسپرژن نه تنها کم نشده بود بلکه بیشتر و بیشتر شده بود و این اعتبارش به اسپرژن نیست بلکه به غنای کتاب مقدس هست و شگفتی کلام خدای زنده. و خداوند میتونه از طریق یک فرد کلام رو پخش کنه و ببخشه و افزون گرده و این صرفا از طریق موعظه کردن اسپرژن نبود بلکه بسیاری چیزهای دیگه. شما شاید بدونید که او یک دانشکده ای رو تأسیس کرد. 900 تا دانشجو به اون کالج رفتن در زمان تحصیلش. او در اونجا به اونا هفته یک بار روز جمعه درس میداد. کل عصر رو دست میداد و 40 تا از اونا در لندن کلیسا ساختن و تأثیر کار او سالها باقی موند. او 2 تا یتیم خونه ساخت و اونها شاید مهمترین مؤسسات او بود. یکی از اونها برای پسرها بودی که برای دخترها و او اغلب آقا در این یتیم خانه ها بود. وقتی که بچه ها مریض بودن از اونها دیدار میکرد و مردم میدیدن که او به اونجا میره و میگن سپرژن وقتی که به یتیم خونه میرفت در اونجا مرد بزرگتری بود تا در کلیسا. و بعد کتابهاش و روزنامه‌ای که چاپ میکرد، مجله‌ای که هفتگی چاپ میکرد، حدود 25,000 خواننده داشت. کتابهای زیادی نوشت که اینا اکنون به 40 زبان ترجمه شده و گفته شده که اگر همه موعظه های سپرژن رو کنار هم میگذاشتید از زمین به ماه میرسید. پس مطالبی که اون نوشته و موعظه هایی که ازش چاپ شده بسیار زیاد هست، حجمش بسیار زیاده. و بعد بذارید به شما بگم در مورد شیوه استفاده کردن از پول. اولین پولی که او به دست آورد 4 شلینگ بود برای موعظه کردن. بسیار پول اندکی، اما میدونید درآمدش هر سال وقتی که شبان کلیسا شد سالانه 20,000 تا 30,000 پوند درآمدش بود. خرج خودش نمی کرد، بلکه برای نگهداری اون یتیم خونه ازش استفاده می کرد تا دانشجوها رو بهشون کمک کنه. و وقتی که مرد واقعا یک مرد فقیری بود و به غیر از خونش و به غیر از کتاب خونش هیچی نداشت. حتی اکثر 2,000 پوند شاید مونده بود. اما این درآمد عظیمی که داشت و به اون می رسید صرف خودش نمی کرد، بلکه صرف کار خداوند می کرد. او اعتقاد داشت که ما فقط باید به خداوند اعتماد کنیم و شروع کنیم به کار و خداوند می فرسته. و این نیز حقیقت داره. آیه دیگه ای دارم از کتاب امثال فصل 17 آیه 22. دل شادمان داروی شفا بخش است، اما روح افسرده استخوان‌ها را خشک می‌کند. دل شادمان داروی شفا بخش است. و این بخشی از شخصیت او هست. یکی از دوستان اسپرجن، مردی است به نام ویلیام ویلیامز، میگه من در حضور اسپرجن به قدری خندیدم و حضور او به قدری شادمان بود که من چنین تجربه‌ای رو در هیچ جای دیگه نداشتم. او میگه ایشون دلی بسیار شاد داشت و من در هیچ کسی چنین دل شاد و روی پرخنده‌ای ندیده بودم و این تأثیر شفابخشی داشت بر من. البته اگر زندگی نامه او رو بخونید متوجه خواهید شد که چقدر ایشون درد و رنج و فشار داشت و همچنین همسرش بسیار عذاب میکشید و رنجور بود. پس اون فرد شوخسری نیست بیهوده بخنده. درد و رنج و مشکلات زندگیش بسیار زیاد هست. او کسی نبود که توی منبر شوخی کنه و یا جوک تعریف کنه. ایشون یک اشتباهی کرد و این در گفتگوی فردی بود. گاهی ایشون یک آیه استفاده میکرد به شکلی که تفسیر شادمانی از اون بیرون میومد و اگر شما اون آیه رو بعدها میشنیدید اون تأثیر شادمانه روی ذهنتون باقی میموند. و این اشتباه بزرگشون بود و این کاری که ایشون متاسفانه گاهی در محاوره‌های شخصی انجام میداد. از یک آیه نقل قول میکرد و تفسیر شوخ‌طبعانه از اون بیرون میآورد که این کار بسیار اشتباهی است و متاسفانه کسانی که زندگی نامه او رو مینویسند و گاهی نقل میکنند از این اشتباه او بر علیه او استفاده میکنند. نکته آخر رومیان 3:4. بلکه خدا راستگو باشد و هر انسان دروغگو. خدا راستگو باشد و هر انسان دروغگو. و سپرژن وقتی که موعظه میکرد و در کل زندگیش کاملا مجاب بود که ما خادمین خدای زنده و حقیقی هستیم و احترام او و جلال او هدف اعمال ما هست. وقتی که در مورد مزمور و یا سرود موسی موعظه میکنه در انتهای اون مزمور هست، در خروج فصل 15 وقتی که خداوند رو می سرایه، موسی راجع به خودش چیزی نمیگه و اسپرژن میگه در موعظه‌اش میگه موسی آیا تو نبودی که هزارونی رو از مصر بیرون آوردی؟ اما در سرود خودت هیچ چیزی از خود یاد نمی کنی، بلکه من خداوند رو می ستایم. همش ستایش یهوه است و هیچ کلامی راجع به موسی نیست و یا در مورد قوم بنی اسرائیل. بس برژن میگه دوستان عزیز، آخرین سرود این دنیا باید پر از جلال خداوند باشه و نه هیچ کس دیگه. و این دید اسپرژن هست. در آخرین سالهای زندگی اسپرژن، اکثر بزرگان کلیسای پروتستان داشتن دیدشون رو نسبت به کتاب مقدس عوض می کردن تا اون کشفیات تازه علم رو و تئوری داروین رو وارد کلیسا کنن. و اسپرژن بود که به تنهایی ایستاد علیه این جریان و می دونست اگر این کار انجام بده، این کار باعث میشه تا اعضای کلیساش رو از دست بده، شهرتش رو از دست بده، موفقیتش رو از دست بده. اما او ایستاد و این بزرگترین کاری بود که انجام داد و بدون شک باعث شد تا فشارها و سختی‌های اون عمرش رو کوتاه کنه. اما اسپرژن اعتقادش این بود که ما هدف اون موفقیت نیست. خداوند موفقیت رو پاداش نمیده، بلکه وفادار بودن رو. کسی ممکنه فکر کنه اسپرژن یک دفعه روی صحنه پیدا شد، اما چنین نیست. او آماده شده بود. از طریق خوندن کتاب‌های مسیحی، کسانی که مرده بودند اما همچنان صحبت می‌کردند، از طریق کتاب‌هاشون. و این تشویقی است برای ما، هر کس از ما، برای پدر و مادر، که اون کتاب‌هایی که دارید و تشویق کنید تا بچه‌هاتون رو تا اون کتاب‌ها رو بخونن. و جوانایی که کلام رو میشنوید، چقدر مهمه تا بدونید، همچنان که کتاب‌های خوب مسیحی رو میخونید، به شما قدرتی میرسه که نسل‌های قدیمی نداشتن. اسپرژن در جوانیش از دیگر مسیحیانی که حتی پیرسال بودن چند سال جلوتر بود، به علت اینکه اون کتاب‌های زیادی که خونده بود و خودش رو کاملاً وقف خداوند عیسی مسیح کرده بود. زندگی نامه او در دو جلد به انگلیسی هست و کتاب‌های زیادی در مورد او به زبان انگلیسی نوشته شده.